دلیل موفقیت من و همسرم اینه که واقعا به این امور معنوی خیلی توجه کردیم و خیلی انجام دادیم.
اینکه در نهایت ما دیگه پله آخر صحبتمون راجع به کار خودمون که از کجا شروع شد همون نظر زهرامان زمان بود.
با آرزوی سلامتی و موفقیت روزافزون برای خانواده محترم حسینی، تا سلامی دوباره، خدا نگهدار. شمیم ایران، گوینده فاطمه روستایی، تهیه کننده مهدی دادجو.
خداوند خداوندگار خرد
ندامی که ایران نشست من است، ندامی که ایران نشست من است، جان سر به سر زین به دست من است.
سرزمین دانش ایران، مهد تفکر و تمدن
ایران، عاشقان خانمت به هر کان ایران، سرزمین مردمان مهربان.
قانون اندیشه های بلند، اینجا ایران، تهران، وعدگاه خردورزان.
ایرانم میراث نور و صدا، تاریخم ای خاک خاطره ها.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، اف ام ردیف 103 ممیز 5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
نسیم دل نواز شاعران شیراز، ببر به سوی شهر عاشقان تو این راز. رسان پیام ما به گوش یار جانی، بگو به داد ما برس اگر توانی. نظر به این که حال و روز ما خراب است، رسیدگی به وضع حال ما صواب است. تو ساقیا بیا و چاره ای دگر کن، همه
لذت شرب مدام ما. ستاره تا کجا دویدیم ولی به نا کجا رسیدیم، ندیدیم ستاره گر گرفت از تر به گوشه ای نشست در سیاهی شب. چرا بخت بس در به در نمیشه، سیاهی نمیره دست به سر نمیشه، چرا بایگ بستمون نشد که باشه، چرا هی نشد 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 که باشه.
ساعت 9:07 است اینجا به وقت گفتگو از شبکه رادیوی گفتگوه و ما به مناسبت هفته بسیج سوالمون رو هم جهادی کردیم. و بسیجی به ما بگید لطفاً که کدام بُعد مدیریت جهادی رو توی هفته بسیج مهمتر میدونید؟ یک، ابتکار و نوآوری، دو، حضور میدانی و اقدام به موقع، و سه، هر دوتا مورد. پیام کوتاه زیاد برامون اومده که در طول برنامه انشالله تقدیم خودتون. البته الان جواد فرصت داریم چند تا پیام کوتاه بخونیم. خب چند تا پیام کوتاه میخونیم تا گفتگوی بعدی، اما بریم ببینیم که شما چی گفتید بهمون. برامون فرستادید، البته این پاسخ سوال نیست، اما برامون فرستادید که لطفاً در مورد گرانی لجام گسیخته که سیر سعودی هم داره تو برنامه‌تون صحبت بکنید. با ارادت، جواد خانزاده عزیز از تهران دولت آباد. ما تا اونجایی که تونستیم و تا اونجایی که بتونیم قطعاً با مسئولین مربوطه هر سمت صحبت می‌کنیم ببینیم موضوع چیه و اوضاع چرا اینطوری شده. ۱۰۳۶۷۱ برای ما فرستادید، چون حفظ امنیت در ارتباط با گوشی برای شخص راحت‌تر از اجتماع و بودن فیزیکی است و کاش میشد. من فکر میکنم این پیام کوتاه در رابطه با یا گفتگوی ما خانم محبی البته در مورد اسکرول کردن صفحات پشت سر هم دیگه بوده، یا این گفتگوی من با جانشین سازمان بسیج اساتید، ولی به هر حال متشکرم ازتون. آقا ناصر قائدی عزیز از شیرازم یه دعای خوب برامون کردن و البته برای همه بسیجی های عزیز و هفته بسیج رو هم تبریک گفتن. صفر 039-2928 که ای کاش اسمتونم برای ما میفرستادید و من لذت میبردم. برای ما گفتن که البته با یه خاطره شروع کردن یا با یه روایت، گفتن توی تنگه چذابه و توپخانه عراق که تو شخ زده بود و حمله انحرافی بسیج بود برای آزادی خرمشهر، که شعر ای سفر برگشتگان کو شهیدان ما رو برای بر معدود دلاوران بسیجی بازمانده خوانده شده بود و حالا به یاد اون جریان و به یاد اون واقعه یک بیت رو این دوست عزیز تقدیم کردن. گفتن در معرکه ها درنگ میباید کرد، خون در جگر نهنگ میباید کرد. سلام، صبحتون بخیر. و در نهایت گزینه سوم، سرمو سر 16-94-72 هم گفتم که سلام، بسیج و سپاه از نون شب هم واجب تره و خب به هر حال جز نیروهای مقاومت و محور مقاومت در رأس امر ایران اسلامی ماست. از زمان گفته میشه، البته از زمان حرف آتش بس بین رژیم صهیونیستی و مردم نوار غزه تا امروز 10,000 بار این نقض آتش بس اتفاق افتاده و الانم دیگه ما تو فصل سرما هستیم و سرنوشت آوارگان نوار غزه و اون ماجرای گرسنگیشون و قحطی که رژیم صهیونیستی در اونجا عمدن رخ داده دیگه الان خیلی جدی میشه و از اون طرف هم خب بحث ده همونطور که عرض کردم سرما، شیوع بیماری ها، نبود دارو، تلفات انسانی، مواد غذایی، آب و غیره هم وجود داره و سوالی که اینجا مطرح میشه اینه که در نهایت قرار به کجا برسه و رژیم صهیونیستی چه هدفی رو داره دنبال میکنه و جامعه جهانی اصلا کجا هستن این وسط که بیان دفاع بکنن و حرف بزنن در مورد این ماجرا. سوالاتی هست که جناب آقای جعفر قنادباشی بزرگوار کارشناس مسائل سیاسی قرار هست بهش پاسخ بدن. جناب قنادباشی سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم رادیو گفتگو سلام عرض میکنم، در خدمت شما هستم.
سلامت باشید بزرگوارید. جناب قنادباشی اول به ما بفرمایید اصلا این سازمان های بین المللی کجا هستن، کشورهای منطقه کجا هستن؟ یه به قول معروف به میخ زد رژیم صهیونیستی، به نعل میزنه، از این وسط خودشو به عنوان یه رژیم خیلی مهرمون داره نشون میده، از اون طرف 10,000 مورد تا الان چه با توپخانه، چه با حملات دیگه، چه با حالا نیروی پیاده نظام داره نقض آتش بس میکنه و هیچ کس هم صداش در نمیاد.
بله ببینید، چند اصل و چند موضوع مثلا پایه‌ای و محوری وجود داره که اگر ما اینها را بهش توجه بکنیم، اگرچه یعنی همه در واقع شنوندگان شما عمدتاً آگاه هستن، ولی بهش توجه کنیم این مسائل کاملا روشن هست پاسخش. یکی این که سازمان‌های بین المللی که ما ازشون یاد میکنیم هرگز برای حفظ حقوق ملت‌ها ایجاد نشدن.
بله.
از اساس کسایی که بودجه اینها را میدن رؤساش را سعی میکنن در انتخابش مثلا مداخلت کنن و همچنین نظارت میکنن بر اعمال این سازمان بین‌المللی، هرگز در صدد این که حقوق از کسی، ملت یا یک کشوری که با استقلال خواهد به صلاح حفظ بشن دنبال این نیستن، در ضمن حفظ حقوق خودشون هستن.
بله.
در واقع یعنی ایجاد شدن برای که پوششی باشن بر اون به صلاح چهره خشن قدرت‌های بزرگ در تجاوز به حقوق کشورها. یعنی یک کاری را که یک کشور زورگو قلدور میخواد که انجام بده و ممکنه انعکاس‌های جهانی داشته باشه تحت پوشش اینها انجام میدن. قبول که محکوم کردن کشورها به خاطر مثلا نبود دموکراسی یا حقوق بین الملل. یه زمانی یه فهرستی تهیه کرده بودن دانشجوهای تهران و دانشگاه‌های مختلف از کشورهایی که سازمان ملل به اونها خطاب و عتاب میکنه.
بله.
دقیقا کشورهایی بودن که مخالف آمریکا بودن. یعنی شما ببینید دوستترین دوستان آمریکا در منطقه خودمون، نمیخواد حالا بریم آفریقا، آمریکای لاتین، دیکتاتورترین کشورهایی هستن که هرگز نه دموکراسی را رعایت میکنن نه حقوق بشر را، افرادی را با اره برخی میکشن ولی که دوستترین دوستان اونها هستن.
بله.
ولی هیچ هم محکوم نمیشن سازمان بین المللی، اگرم محکوم کنن اونها را در حد اینکه وجهه بین المللیشون حفظ بشه هست. یعنی بعضی از اقداماتی که گوترش دبیر کل سازمان ملل انجام میده، سازمان‌های زیر مجموعه سازمان ملل مثل یونیسف که مربوط به کودکان هست یا دیگر سازمان پناهندگان، اینا انجام میدن برای که حفظ اعتبار ظاهری بشه و افکار عمومی خیالش راحت بشه که بله سازمان بین‌المللی هستن، ولی در واقع نیستن، هیچ کسی وجود نداره، یک چیز خیالی است که ما تصور کنیم سازمان بین‌المللی واقعا ایجاد شدن که حقوق مثلا فلسطینی‌ها رو رعایت کنن. خود همین سازمان ملل دفتر مدارسی داره که از قبل، یعنی حدود شاید 60 سال پیشتر درست شده، آن دوا که به عنوان تحت پوشش سازمان ملل آموزش بدن کودکان فلسطینی را، حدود 60 سال بیشتر شاید باشه، ولی خب اینها را معلمینش، کسایی که خیلی انسان دوستن، میپذیرن حالا به صورت داوطلبانه یا هر طور بیان اینجا، ولی دیدید که اینا را کشتن مدرسه‌ها. مردم فلسطین در همین تو دو سال و نیم پناه می آوردن این مدارس، همین مدارس را بمباران می کردن دقیقا، ولی دا اصلا کارشون شاید یکی از کاراشون این بود که جاسوسی بکنن. یعنی
بله.
سازمان بین المللی زمانی که شعبه ای در هیچ کشوری هر کشوری ایجاد میکنن نباید بهش اطمینان داشت. اینها دو مثلا منظورن، یک ظاهر سازمان ملل را حفظ کنن، دوم جاسوسی کنن. همون که این آژانس بین المللی اتمی در مورد ایران، خب یک مجموعه سازمان ملل هست، عنوان گزارشگراش که میان ایران به عنوان بازرسی، همه اطلاعات اول به اسرائیل میدن بعد به آمریکا میدن. یعنی خیلی روشنه، یعنی واقعا این چیزی است که در دنیاست و الان خوشبختانه نخبگان جهان دارن متوجه میشن. این یه موضوع محوری. پس ما هیچ امیدی سازمان بین المللی واقعا نداریم و نباید داشته باشیم، و اگرم داشته باشیم اشتباه است. ما جز اقداماتی برای سازمان خدای بین المللی نمی کنیم.
خب تهش چه جوری قرار باشه؟
بفرمایید.
از کنه خب تهش چی میشه؟ نه همین روال میخواد ادامه پیدا کنه تا نسل کوچه اتفاق بیفته.
نه خب ببین، همون اندازه اعتبار این سازمانات کم شد انزوا قرار میدن. شما ببین الان رژیم صهیونیستی از دو سال نیم پیش تا حالا خودشون اعلان هایی که میدن، بولتن هایی که میدن منزوی شده. شرکت هاش در بسیاری از دنیا در واقع دوچارش ورشکستگی شدن، یا به هر حال همه اونایی که سرمایه گذاری کرده بودن در اسرائیل خارج شدن.
بله.
بسیاری از نخبگانی که گول خورده بوده، حتی یهودی بودن، اومده بودن اینجا که به اصطلاح از امنیت استفاده کنن، الان رفتن از اونجا. نزدیک به 1,000,000 نفر، حالا آمارا متفاوت، از 400,000 نفر تا یه نخبگانی که در عرصه کامپیوتر علوم جدیده کار میکرده از اونجا رفتن از اسرائیل. لذا ضرباتی که به اونها میخوره ضرباتی است که شاید ما اگر البته سعی میکنن کوچیک نمایی کنن، و ما باید در واقع اینها را واقع گرایی کنیم، یعنی واقع نمایی کنیم، نشون بدیم که بله اینها ضربه خوردن. تهش این است که ملت ها به هر حال یک مبارزه است. از اول تاریخ هم باره قدرتمندان بودن، ملت های مظلوم هم بودن. منتها در این مساف این که میبینید به هر حال کشورهای مستقل هستن، کشورهایی به هر حال تونستن دفاع کنن، اخراج کنن مثلا قدرت های خارجی از کشورهاشون، این یک پیروزی است. شما ببینید همین در دو سال پیش، الان کمتر از دو سال است که سه کشور آفریقایی ترانسفر از کشورشون بیرون کردن.
بله.
همین آمریکایی ها برای رفتن هر کدوم از کشورهای اسلامی مثلا نگران. آمریکایی ها در عراق میخواستن انتخابات برگزار نشه چون حضور اشغالگرانه داره، اما مردم عراق رأی دادن به مقاومت، شرایط برای آمریکایی‌ها دشوارتر شد. لذا اینجا ما البته در کشتی زمانی که می‌بینیم تماشا دوست داریم همیشه فنی مثلا ضربه فنی بشه و طرف کاملا شکست خوره، اما گاهی در پیروزی کشتی امتیاز هست. اونایی که واردن نگاه میکنم میگم این تابلو رو نگاه کن، این تابلو این معلوم میشه درسته ضربه فنی نکرد حریفش رو، اما از امتیاز داره میبره.
درسته.
امتیازی که ملت های مظلوم دارن میبرن بسیار هست آخر، یعنی شوخی نیست که شما ببین اسرائیلی ها یه زمانی دیگونه وانمود میکردن که ما تنها کشوری که با ما مخالف است جمهوری اسلامی ایرانه. الان زمانی که دانشجو نگاه میکنم این آقا 143 کشور به تشکیل کشور فلسطین رأی دادن. خب خیلی براش عجیبه. یا هر ساله در سازمان ملل 10 قطعنامه علیه اسرائیل در مجمع عمومیش که همه کشورها هستن و اثر عملی متاسفانه نداره رأی میدن، به وجود تر شود که محکوم میکنه اسرائیل. اون البته عرض کردم مجمع عمومی سازمان ملل همه کشورها هستن فرق میکنه، اونجا آراشون علیه، یعنی در واقع جای منطق آزاده، معنی سازمان ملل نیست. هر ترتیب چیزی که من میخوام عرض بکنم این است که الان محکومیت آقای نتانیاهو به عنوان مجرم بین المللی، اینا همه دستاوردهایی است که واقعا حاصل شده واقعا، و لذا اصلا این عرض بکنم این خیلی مهمتر هست. ببینید آقای ترامپ شخصا میگه که من میخوام در یک تشکیلاتی رو در غزه مستقر کنم، منم رئیسش هستم. امیدن معنیش چی هست؟ شما فرض کنید یه نفری یه محافظی برای خودش استخدام میکنه که این محافظ ازش در یه منطقه از منافع حفاظت کنه. خب اگر زمانی قرار شد که خود اون که این را استخدام کرده بهش خرج شده داده هزینه شده خودش بیاد از این محافظ حمایت کنه، این یعنی شکست.
بله.
الان آمریکایی‌ها نگران واقعا عرض میکنم، و حالا وقتش شاید نباشه، باید استدلالای زیاد داره، رژیم صهیونیستی در آستانه فروپاشی، چون همه مؤلفه های قدرت رژیم صهیونیستی فرو ریخته.
بله.
ارتشش الان به هم ریخته است واقعا. ها نگاه نکنید اینا بمباران هوایی میکنن، نه در درونشون واقعا اصلا دلیلی که حمله میکنن به سوریه چیه؟ میگن که آقا میترسن که از اینجا سوریه ای که با آقای بشار هم وجود نداره اینجا نیروهای باشن میرن هی بمباران میکنن، که نه از حزب الله میترسن میرن بمباران میکنن. مثل فرض کنید کسی در کنه رفت سوشب تو جنگل، خب مثلا حالا میگم فکر میکنه که مثلا این طرفش حمله بشه، ببر حمله کنه، اون طرف گرگ حمله کنه، هر ساعتی یه تیری میندازه، داد میکنه، فریاد میکنه، آتش میفتام میکنه. چرا؟ چون نمیدونه از کدوم طرف فرس بخوره.
بله درسته.
یک فعالیت اینچنینی داره صهیونیست ها، یکی میبینی تهدید میکنن. یا من یه مسئله دیگه میذارم، ببینید شما یک فرض کنید قاتلی 7-8 نفر را کشته باشه، خب رفته در یک ساختمان نیمه کاره ای، خب حالا بله. طبیعتا اگر دستگیر بشه اعدامه، یا حالا 7-8 نفر رو کشته، به هر حال اگر هر کشوری باشه اشد مجازات رو داره کسی که 7-8 حالا چیکار میکنه؟ میگه میکشمتون، پدرتون رو در میارم، من همتون رو. این صدایی که او سر میده همین صدای آقای نتانیاهو است. مهم این است که تحلیلگر و شنونده ایرانی که ماشاءالله همه باهوشن این رو متوجه ترجمه کنند، ترجمه صحبت‌های آقای ترامپ که میگه آقا من ببینید همین که آتش بس اتفاق افتاد، آقای ترامپ اومد اسرائیل و بعدش هم رفتن در شرم الشیخ.
بله.
شرم الشیخ شهری است در مصر، متأ دور از مردم، همیشه همیشه میخوان اجلاس بذارن، چون میدونن مردم مصر اگر اونجا جمع بشن پدر اینا رو در میارن، میرن شرم الشیخ، خیلی دور از اونجا تو سر. برای اونجا جمع شدن، برای چی جمع شدن؟ برای که اسلحه‌های آتش بس میتونه رژیم آقای نتانیاهو سرنگون کنه. هنوز هم پس لرزش وجود داره. شما ببینید در 20 سال پیشتر، سال 2006، اسرائیلی ها از حزب الله لبنان شکست خوردن. خب در جنگ 33 روزه شکستی که ما نمیگیم، خودشون کتاب ها نمیشتن راجع به این شکست. اون شکست سبب شد که نخست وزیر به نام اولمرت برکنار شد، وزیر جنگ هم به دلیل کاستی هایی که انجام داده بود به زندان رفت، آقای اهود دونیان باران. خب
بله.
حالا این آتش بس که اتفاق افتاد بعد از 2.5 سال خیلی به اصطلاح مسئله مهمی بود، این چون اونا میتونن که میتونن با جنگ خواستاشون رو پیش برن، نتونستن، آخر سر آتش بس کردن، خواستاشون آزاد شد.
بله.
خب حالا این پس لرزه ها میتونه جمع سنسی رو سرنگون کنه. آقای آمریکا، حالا من میگم آقا که میخوام بیشتر معلوم، دولت آمریکا که رژیم صهیونیستی را به عنوان محافظ منافع خودش تجهیز کرده، بیشتری سلاح را داده، الان نگرانه که الان این فرو بپاشه. لذا طرح صلح غزه را دادن و بعد بردن در سازمان ملل. نظرشون بود که کشورهای میان مخالفت میکنن با این، ولذا گناه ادامه جنگ به عهده کشورهای دیگه میفته.
بله.
کشورهای دیگه پوست دست ترامپ ها گذاشت و تو پوست گردو دخلت بکنید تریم بیخورد. الان هر آقای ترامپ میگه، الان آقای ترامپ طبق قطعنامه سازمان ملل و تشکیلاتی هست که تحت نظر آمریکایی ها باید اینجا رو به سمت صلح بره، هر آدمی کشته بشه به خاطر مسئولش آقای ترامپ، روسیه و چین یا بعضی از الجزایر کشور پاکستان اینا که رای دادن حواسشون بوده دارن چیکار کنن، بعضیشون حالا از ترس و دیگه از قلدرمابی های ترامپ بود، اما بعضی هم گذاشتن بذار خب حالا اسرائیل یک چموشیست که هیچ کس نیم، حتی خود آمریکایی‌ها نمیتونن ادارش کنن، اینا حس کشتن اصلا واجبه میدونه از دین خودشون که همه رو بکشن، همه فلسطینی‌ها رو بکشن. هر روز الان دیدم نشته یکی از خبرگزاری‌ها که در روز کودک، جهان کودک، اینا دوباره کودکان را کشتن. اصلا برشون کشتن یک دیده مثلا لذت میبره از کشتن. ببینید اینا از جنگ تمام عیار، این یکی دیگه اصلایی که همیشه باید در نظر داشته باشین که اسرائیل از جنگ تمام عیار وحشت دارن، چون بسیار آدمای ترسویی هستن، آسیب پذیر هم هست رژیم صهیونیستی.
اصلا جناب قنات باشی انقدر وسعت نداره اون خاک که بخواد جنگ تمام عیار انجام بده.
بله،
شما تو 24,000 کیلومتر مربع کلی امکانات نظامی و حالا دولتی و اجتماعش همش تو همون یه ذره جاست، یعنی اگه وارد جنگ تمام عیار باشه چیزی ازش باقی نمیمونه. به هر حال خیلی متشکرم ازتون،
خواهش میکنم
سلامت باشید،
سلامت و موفق و معید باشید.
به همچنین
الحمدلله واقعا پیروزی هایی که اتفاق افتاده اگر در دید عقل و خرد پیرسمندی کنه انسان، میبینه جبهه کف، جبهه سلطگر
بله.
چه ضرباتی دیده و الان چه داد و فریادی که میکنه، از کجاست همین ساد و فریاد آقای ترامپ که آقا میکشم میبندم بذار